أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای بزرگوار. امیدوارم انشاءالله طاعات و عباداتتون مورد قبول حضرت حق جل و علا قرار بگیره و روزهای خوبی رو در زندگی پشت سر گذاشته باشید و ایام بهتری در انتظارتون باشه و نهایت زندگی هممون ختم به خیر بشه انشاءالله. بحثمون در صورت سوم از صورتهای دوران امر بین نسخ و تخصیص بود. اینکه ابتدا عام صادر شده و بعد از اینکه وقت عمل به عام فرا رسیده خاص بعدی وارد شده است. در اینجا با توجه به اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت یا وقت عمل به اون عام قبیحه، لذا قواعد اصولی اقتضا می کرد که قائل بشیم که این خاص ناسخ اون عام قبلی است. اما وقتی به سیره علما در فقه، در طول تاریخ فقه مراجعه کردیم، دیدیم که قول به نسخ با این سیره مغایرت داره. سیره فقها ها بر این استقرار یافته که اگر عامی جلوتر مثلا در قرآن وارد شده باشه و بعد از مدت ها خاصی در اون زمینه وارد بشه، بدون این که به فاصله زمانی عام قبلی و خاص بعدی و این که به اون عام وقت عمل رسیده و گذشته یا نه، با این خاص اون عام رو تخصیص میزنند و قائل به نسخش نمیشند. مرحوم آخوند برای اینکه این مشکله رو برطرف کنند و روشن بشه که چرا سیره فقها بر تخصیص عمومات با خطابات خاصی که پس از حضور وقت عمل به عام وارد شده اند استقرار پیدا کرده، راه حلی رو به پیروی از مرحوم شیخ انصاری مطرح کردند و اون که اگر خطابات عام مبین حکم واقعی هستند و برای عمل از سوی مولا تشریع و انشاء شده اند، نمیشه مبین و مخصص آن بعد از حضور وقت عملش بیاد. اما خطابات عامی که مبین حکم واقعی نیستند بلکه برای بیان قانون کلی که فعلا در اختیار مکلفین قرار بگیره تا در موعد مقتضی تبصره ها و مخصصات اون بیان بشه، اینجا مانعی ندارد که بین اون عمومات و تبصره هاشون سالیان متمادی فاصله بیفته. اینجا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نمیاد. اونگاه مرحوم آخوند معتقدند که عمومات وارد در فقه از قسم عموماتی که برای بیان حکم واقعی وارد شده باشند نیست. در مقام جعل قانون کلی اند، لذا هر زمانی که خاص از راه برسه، خواه قبل از زمان عمل به اون عام و خواه بعد از زمان عمل به اون عام، تخصیص بلا اشکال خواهد بود. منتها مطلب این بود که ما از کجا باید تشخیص بدیم که این عام آیا در مقام بیان حکم واقعی وارد شده یا در مقام بیان حکم واقعی وارد نشده، بلکه صرفاً برای بیان قانون کلی است. دو راه رو برای تشخیص عمومات مطرح میکنه. راه اولی که برای تشخیص عامی که برای بیان حکم واقعی است از عامی که برای بیان حکم واقعی نیست مطرح میکنند اینه که عامی که اصلا مخصصی نداشته و یا مخصصهای آن قبل از فرارسیدن وقت عمل به عام وارد شده باشند، این عام از قبیل قسم اول، یعنی بگیم این عام برای بیان حکم واقعی است. اما در مقابل عامی که مخصصهای فراوانی بر اون وارد میشه و هی تبصره در تبصره، اونم در زمانهای مختلف و همه یا غالب اونها بعد از فرارسیدن وقت عمل به عام وارد میشن، در این صورت این عام از قبیل قسم دوم خواهد بود، یعنی صرفاً مولا این عام رو فرموده تا به عنوان قانون کلی در اختیار مکلفین باشه، تا بتونه بعدن تبصره ها و مبین ها و مخصص هاش رو بیاره. اما این راه رو به نظر ما نمیشه پذیرفت. اشکالی که بر این راه اول در تشخیص دو عام مطرح میشه اینه که این راهی رو که شما ارائه فرمودید مستلزم اغراء به جهل و خود اغراء به جهل قبیحه. بنابراین نمیشه این راه ارائه شده از سوی شما رو ملاک تشخیص دوگونه عام قرار داد. اما چگونگی استلزام اغراء به جهل بیانش اینه که این که در اصول میگن تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، علتش همین استلزام اغراء به جهل، به این بیان که اگر مولا خطابی مانند اکرم العلماء یوم الجمعه رو انشاء بکنه، اما اراده جدیش به اکرام غیر زید تعلق گرفته باشه، اکرام زید رو واجب نمیدونه، نمیخواد بنده هاش زید رو اکرام بکنند، اینجا وظیفه خود اون مولا اینه که قبل از فرارسیدن روز جمعه که وقت عمل به عامه و مکلفین اقدام به اکرام همه علما از جمله زید خواهند کرد، مولا باید قبل از فرا رسیدن روز جمعه زید رو از تحت عام خارج بکنه. بگه لا تکرم زیدن العالم، وگرنه اگر تا اون روز که وقت عمل به عام است زید رو خارج نکنه و بخواد پس از فرا رسیدن روز جمعه و اکرام شدن زید در ضمن همه دانشمندان تازه اعلام بکنه که اکرام زید مراد من نبوده، اراده جدی من به اکرام غیر زید تعلق گرفته بود، اینجا میگن آقای مولا این عمل شما، این بیان شما بیان به جایی نیست، اینجا بیانشون از وقت حاجت مؤخر شده و این تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح مکلف زید رو اکرام کرد، اگر مفسده ای داشت اون مفسده رو درش واقع شد. کی باعث شد؟ اینکه شمای مولا او رو وادار به جهل کردید، وارد رو در جهل کردید. اون نمیدونست که اکرام زید مصلحت نداره و مراد جدی شما نیست. پس می‌بینید که اینجا مشکل از ناحیه خود مولا به وجود اومده و عقلا و عبد هم که یکی از عقلاست حق دارن که به مولا اعتراض کنند و بگن شما با نحوه گفتارتون بنده های خودتون رو اقراء به جهل کردید. اگر عدم اکرام زید رو اراده کرده بودی و منظورت این بود که علمای غیر زید اکرام بشن زید اکرام نشه، باید قبل از فرا رسیدن روز جمعه که زمان عمل به اون عام بوده اطلاع رسانی میکردی، اعلام میکردی. حال با این بیانی که کردیم به عنوان مقدمه به آخوند که طراح راه اول برای تشخیص دو عام از یکدیگر است عرض می‌کنیم این راهی رو که شما ارائه کردید برای فرار از اقراء به جهل و قبح تأخیر بیان از وقت حاجت بود. چون معلوم بود که اگر مکلف ندونه که این عام در مقام بیان حکم واقعی وارد شده یا در مقام بیان حکم کلی نه برای عمل، چه بسا به این عام عمل میکرد در حالی که بیانش نیومده. خب این میشد اقراء به جهل، این میشد قبح تأخیر بیان از وقت حاجت. خب شما اومدید از این مشکل فرار کنید، ما رو نجات بدید، در حالی که مجددن به همین مشکل گرفتار شدید. برای اینکه وقتی عام می وارد شده و نمی دونیم آیا بعدن حالا بعد از وقت عمل مخصصاتی برای او خواهد آمد تا پی ببریم به اینکه این از عموماتی است که برای بیان قانون کلی اومده یا نه، با فرارسیدن وقت عمل به اون عام خب به عمومش عمل میشه. در حالی که با ورود مخصص پس از وقت عمل کشف میشه که این آن برای بیان حکم واقعی نبوده و در مورد خاصها نباید به حکم عام عمل میشد. و در حقیقت مولاست که بنده خودش رو وارد در جهل کرده و اقراء به جهل نموده. اصطلاحا میگیم هادا کر علی ما فر منه، این همون تکرار مشکلی است که از او فرار میکردی، میخواستی اقراء به جهل نشه، در نهایت سر از اقراء به جهل در آورد. پس ملاک اولی که از سوی آخوند برای تشخیص دو نوع عام مطرح شد کارگشا نیست، نمیشه ازش استفاده کرد. اما بریم سراغ راه دوم. راه دومی که برای تشخیص دو عام از یکدیگر از سوی مرحوم آخوند مطرح شده اینه که فرموده ملاک اینه، عامی که قرینه ای بر خلاف ظاهر به همراه ندارد، این از قبیل قسم اول از عموماته، یعنی برای بیان حکم واقعی است و مکلف به او اخذ بکنه و عمل کنه. اما عامی که با قرینه ای بر خلاف ظاهر همراه شده از قبیل قسم دوم از عموماته که برای بیان حکم واقعی نیست. چرا که اگر جمله ای مشتمل بر بیان حکم باشه ظهور در بیان حکم واقعی داره بدون اینکه به قرینه ای نیاز داشته باشه، چون اصل اینه که الفاظ برای دلالت بر معنای واقعی و حقیقی خودشون وضع شده اند. دلالت بر معنای واقعی حقیقی نیاز به قرینه نداره، ولی عامی که به عنوان مقدمی برای بیان یک حکم وارد شده چون برخلاف ظاهره، ظاهر بود که حکم واقعی رو بیان کنه، این حکم واقعی رو بیان نمی کنه، لذا نیازمند قرینه است. باید قرینه ای باشه که او رو برخلاف ظاهر حمد بکنیم. پس ظاهر بیان حکم واقعیه، اما قانون کلی بودن و عدم بیان حکم واقعی خلاف ظاهر، این قرینه میخواد. پس وجود و عدم وجود قرینه بشه ملاک برای تشخیص عامی که در مقام بیان حکم واقعی است از عامی که در مقام بیان حکم واقعی نیست. اما این راه هم مواجهه با اشکال شده، اشکال کردن بر این راه دوم. در اشکال بر راه دوم مستشکل میگه معنای این فرمایش شما اینه که مولا در رابطه با قسم دوم از عمومات، یعنی اون جایی که عام در مقام بیان حکم واقعی نیست، بلکه صرفا میخواییم به عنوان یک ضابطه کلی در اختیار مکلفین باشه و بعدها وقتی زمینه پیدا میشه تبصره ها و بیان هاش وارد بشه در این قسم از عمومات، او یا مولا دو تا کار انجام میده. اولا اقدام به انشای اونها میکنه، امر میگه، اوفو بالعقود رو گفته، تا فعلا به عنوان قاعده عامی در اختیار مکلفین باشه و بدونند که قانون کلی وجوب وفا به هر عقدی است. ثانیاً میخواد به مخاطبین خودش بفهمونه که این عام برای عمل صادر نشده ها. بلکه فعلا و نقدن این رو به عنوان یه قانون کلی در اختیار شما قرار دادیم. تا بعدها وقتی زمینه پیدا میشه حدود و ثغورش روشن بشه، تبصره هاش رو بگیم. خب اگر این گونه باشه، خود مولا با این کار خودش کاری کرد که عموم رو از درجه اعتبار ساقط کرد، به طوری که اگر در تخصیص چنین عامی شک بشه نمیشه به اصالت العموم تمسک کرده و اصالت عدم تخصیص رو پیاده کرد. وقتی شک بکنم که آیا مثلا در عقد بیعی که بین پدر و فرزند هست وفا به عقد لازمه یا نه، نمیتونم بگم اوفو بالعقود عامه شامل او هم میشه. نه، ممکنه بعدن قرار مولا این رو خارج بکنه از تحت عموم و به عنوان یک تکس تبصره قرار بده. خب نمیتونیم به عموم عام تمسک کنیم، چون فرض اینه که این عام برای عمل نیست، در حالی که اصالت العموم در موضع عام میجاری میشه که برای بیان حکم واقعی باشه، عامی که برای پیاده شدن در مقام عمل صادر شده باشه. در هر عامی نمیشه به اصالت العموم یا اصالت عدم تخصیص تمسک کرد. این اشکالی بود که بر راه دومی که مرحوم آخوند به عنوان ملاک تشخیص دو عام مطرح کرده بود وارد شده. اما به خلاف اشکالی که بر راه اول وارد بود، این اشکالی که بر راه دوم وارد شده به نظر ما جواب داره. اشکال واردی نیست. در واقع ما میخواییم بگیم این اشکالی که از سوی دیگران به عنوان اشکال بر راه دومی که از سوی آخوند برای تشخیص دو قسم عمومات مطرح شده، این اشکال وارد نیست. نه خیر، این گونه نیست که در قسم دوم از عمومات اون عام از درجه اعتبار ساقط بشه و در صورت شک کارایی لازم رو در اصالت تمسک به عام از دست بده، بلکه در مورد قسم دوم از عام هم مانعی از جریان اصالت العموم و اصالت عدم تخصیص وجود نداره، بلکه در صورت شک در تخصیص قسم دوم از عام نیز میشه به اصالت العموم تمسک کرد و با تمسک به اصالت العموم اون شک در تخصیص رو زائل نمود. فقط در موارد علم به تخصیص عمومیت این عام از سندیت و اعتبار ساقط میشه، و الا تا زمانی که علم به تخصیص نداریم با وجود تردید و شک در تخصیص عمومیت عام به قوت خودش باقی است و با تمسک به آن میشه احتمال تخصیص رو از بین برد. به بیان دیگر یه مقای مستشکل نباید توهم کرد که ذکر قسم دوم از عام لغو است و هیچ فایده ای نداره. کار لغو و بیفایده از حکیم صادر نمیشه. نه خیر، صدور چنین عامی دارای آثاره. یکی از آثار عامی که در مقام بیان قانون کلی وارد شده، نه در مقام بیان حکم واقعی برای عمل، اینه که مکلف به زمینه حکم مولا پی میبره و متوجه مراد کلیه مورد نظر مولا میشه، میدونه که مولا در رابطه با عقود قانون ضابطه ای داره، وفای به عقدها رو لازم میدونه. از نظر مولا به هر عقدی باید وفا کرد، مگر اون مواردی که بخواد از این قانون کلی خارج بشه، معلومه. و تا زمانی که علم به وجود مخصصی نسبت به این قانون کلی نداشته باشه، این قانون مورد عمله و هیچ اشکالی در اخذ و عمل به این عام وجود نداره. پس این گونه نیست که بگیم اگر قسم دوم از عمومات رو در نظر بگیریم لغو و بلا فایده است. نه خیر، فایده داره و بلا فایده نیست. مضاف بر این که اصالت العمومی که در هنگام شک در تخصیص عام به اون تمسک میشه، همانند سایر اصول لفظیه مثل اصالت الاطلاق، مثل اصالت الظهور و امثال اینها، یک اصل عقلایی است. عقلا در مقام دلالت الفاظ بر مراد با این اصول عقلایی احتمالات خلافیه رو کنار میگذارند. خب وقتی این شد یک اصل عقلایی، از اون طرف وقتی به عقلا مراجعه میکنیم میبینیم که روش عقلا در محاوراتشون اینه که در مراجعه به اصالت العموم بین قسم اول و قسم دوم از عام فرقی نمیگذارند و با قطع نظر از نوع خطاب عام به اصالت العموم در موارد تخصیص مراجعه می کنند. پس راه حل دومی که مرحوم آخوند برای تشخیص دو نوع عام آوردن به نظر ما راه خوب و بلا اشکالی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.